بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یک دیدگاه نافی معرفت است و دیدگاه دوم مثبت آن. اگرچه تصریح نکردم که مقصود از این علم یا معرفتی که مورد نزاع واقع شده است چیست، اما با تأمل در کلمات و سخنان باحثین در این مسئله به دست میاد که مراد علم مفهومی و معرفت مفهومی و به اصطلاح اصولی است، نه ادراک و معرفت شهودی. به نظر میرسه که این مقدار از علم و معرفت یعنی شهودی و حضوری مفروغ عنه در این مسئله است. در ارزیابی بین این دو دیدگاه گفتیم که اگر تجربه دینی را از آن حیث که تجربه دینی است یعنی ماهیت اون را در نظر بگیریم، سخن نافی درست است، یعنی در متن تجربه دینی غیر از احساس و غیر از ادراک شهودی چیز دیگری وجود ندارد. لذا سخن شلاگر ماخر و طرفداران او در این باره سخن صوابی است. اما اگر تجربه دینی را در نه از نظر ماهیت آن بلکه واقعیت آن را مد نظر قرار بدهیم، در متن واقع تجربه دینی که احساس و ادراک شهودی است از نظر واقعیت و تحقق با معرفت حصولی و مفهومی نیز همراه است، همان گونه که اشاره شد در ادراک های و معرفت های حضوری و شهودی یا سابق بر آنها یا لاحق بر آنها مفاهیم و ادراکات مفهومی، مفاهیم ذهنی مطرح است و انسان دیندار که شهود میکنه یا تجربه میکنه، تجربه ای برای او حاصل میشود به نام تجربه دینی، در درون او، در جان و نفس او، روح او، قلب او، حالا هر تعبیر مناسبی که باشد، نسبت به اون حقیقتی که برای او قدسیست، الوهیست، یا مستقیم یا غیر مستقیم، البته حالا ما تفصیلا رو وارد بحثش نشدیم که تجربه دینی یعنی آن احساس و شهودی که برای دیندار حاصل می شود، سرانجام به سمت سوی و به جهت حقیقت الوهی است. اما اینطور نیست که همواره بیواسطه باشد، یعنی چه بسا غالبا از طریق وسائط طبیعی یا غیر طبیعی، یعنی انسان دیندار از ره گذر مظاهر حقیقت الوهی تجربه دینی براش حاصل می شود. غالبا این طوریه، این که متعلق تجربه ها و احساس ها و شهود های دینی و دینداران ذات الوهی باشه، این معمولا شاید نادر الوقوع باشه، مظاهر و مجالی هستن که جلوگر می شوند. در واقع حالا بحث عرفا هم که بحث میکنن مستحضر هست، میگوین تجلیات اسمایی، تجلیات صفاتی، و عارفان و انسان هایی که از طریق شهود و احساس و علم حضوری نسبت به خدای متعال علم و ادراک پیدا می کنن، اونا هم بالاخره از راه گذر مظاهر ذات، مجالی ذات، یعنی که همون اسما و صفات اینها باشه. حالا از کمبلین که بگذاریم، در نوع انسان ها که اینجوره که از مظاهر و جلوه ها، مثلا اون که ما میبینیم در معارف دینی هم تشویق و توصیه و تأکید میشود که به اولیاء الله توجه بشود. اونها ابوابی هستند و طرقی هستند که ماها میتوانیم از طریق اونها نسبت به خداوند متعال احساس و تعلق و شهود و معرفت و اینا حاصل بکنیم. لذات که فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، مثلا به خاطر همین هستش که در قرآن میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. حالا این وسیله انواع مختلفی میتواند داشته باشد، خود این عبادات و فرائض و نوافل و اینها میشود وسائل توجه به خدا. یکی هم اون مظاهر و مجالی اسمایی و صفاتی، یعنی اولیاء الله، اونها هم یک طریق دیگری یا وسائلی هستن برای ارتباط با ذات اقدس الهی، توجه به غیب الغیوب، غایت الغایات، مبدأ المبادی. و چه بسا غالبا بدون اونها برای غالب انسان ها حتی میسور نباشد، یعنی ظرفیت اونها از نظر وجودی در حدی نیست که بتوانن مستقیما ارتباط پیدا کنن با عالم غیب، غیب الغیوب. اجازه که حالا این بحث توسل هم که ما داریم در تفکر شیعی، فرهنگ شیعی، اگر انسان دقت بکنه، هم سرچشمه ها و مبانی و منابع وحیانی داره، هم به لحاظ عرفانی و عقلی کاملا قابل توجیهه. حالا نمیخوام وارد بحثا بشم، میگه اینا دامنه دار است. اجمالا اون چه که ما در این بحث میتونیم ارزیابی کنیم، داوری کنیم، این هست که بگوییم تجربه دینی از نظر ماهیت جز احساس و ادراک حضوری چیزی با او همراه نیست. یعنی ادراک مفهومی، علم حصولی از این منظر به شرط لا هست، این نیست. علم حصولی با تجربه دینی از این منظر نیست. ماهیتش احساسه، احساسی است که با یک نحو شهود و ادراک هم دیگه ملازمه داره. اما در متن واقع ادراکات احساسهای دینی و ادراکهای شهودی، یعنی حالا همون چیزی که میگن تجربه دینی یا عرفانی، این بدون مفاهیم نیست. یعنی در بستر و در فضای یک مفاهیم و ادراکهای حصولی یا شکل میگیره یا تعبیر میشود، یا هر دو. این منع الخلول رو از میکنیم، نه منع الجمعه. اون تا حالا این هم بحثاییست که نمیشود به این سادگی هم قاطعانه نظر داد و رد شد. بنده با احتیاط تعبیر میکنم که کلمه او یا یا را به کار میبرم، یعنی لا یخلو ما من تجربت دینیت یا احساس دینی. یعنی که لا یخلو از این که در متن واقع، وقتی واقعیت پیدا میکنه، به این تعبیری که در جلسه قبل گفتیم مسبوق به مفاهیم است یا ملحوق به مفاهیم، یا هر دو. خب بیش از این مقدار در این باره بخواهیم بررسی بکنیم، دیگه به مجال خودش و جای خودش واگذار میکنیم. الان به بحث کنونی ما چون مربوط نیست واردش نمیشدیم. این تا اینجای مسئله. پس اجمالا در باب تجربه دینی معلوم شد که یک نحو احساسیست، متعلقش حقیقت الوهیست، حقیقت قاییست، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. ادراک و معرفت هم دارد، البته حضوری، و به اعتبار دوم، به اعتبار ثانوی، همچنین معرفت های حصولی. خب حالا برگردیم، نمیخوایم دیگه بحث تجربه دینی و مطالب مربوط به آن را مستوفا بررسی بکنیم. سالهای گذشته، حالا چند سال قبل یادم نیست، این ما مفصل بررسی کردیم بحث در باب تجربه دینی، چندین سال قبل از این رو یادم نیست دقیقا، مستوفا بحث کردیم، جزوه هم بنده دارم در این باره، اما حالا الان دیگه در صدد وارد شدن مفصل این بحث نیستیم. برگردیم به سخن جناب آقای دکتر سروش. مهم در بحث ما فعلا اینه که نظر ایشون رو بررسی کنیم. ایشون ادعا کردن که وحی که شخصیت و سرمایه هر پیغمبری را تشکیل می‌دهد، وحی اون چیزی است که امروزه به آن تجربه دینی گفته می‌شود. بعد آمدن و فرق بین تجربه دینی مربوط به انبیا و غیر انبیا را در سه چیز بیان کردم، سه تا فرق بیان کردم. یکی این که مرتبه خاصی است، یعنی مرتبه بالایی است. وقتی میگن مرتبه خاصی، خب مرتبه ادنا هم میشه و خاص، اما اون مقصود نیست. مرتبه بالایی است یا حالا مرتبه اعلای تجربه دینی میشه و تجربه دینی انبیا، تجربه دینی نبوی. این یکی. خب ممکن است کسی به ایشان بگوید این مربوط به مقام ثبوت هست، چه نشانه ای دارد این تجربه دینی خاص و مرتبه عالی تجربه دینی، چه نشانه ای داره؟ گفتن دو تا نشانه دارد. یکی این که با یک درجه ای از یقین همراه هست، یعنی یقین زا هست، شجاعت زا هست، یعنی شخصی که این تجربه را داره اولا به لحاظ باور هیچ گونه تردیدی به خود راه نمیدهد، جازم هست، قاطع. یک ثانیاً احساس دلیری و شجاعت میکنه، لذا بی‌محابا و بدون هیچ ترسی میاد در مقابل دشمن تک و تنها اعلان موضع میکنه. اینم دو، حالا این دوتا را یک جا بیان کردم. و مهمتر از همه این که ایشون احساس مأموریت میکنه، یعنی تجربه دینی نبی با احساس مأموریت برای هدایت دیگران همراه است. او خودش یک انسان تازه است، جهان تازه ای داره، میخواهد انسان و جهان را هم متحول بکنه. اینها فرقهای تجربه دینی انبیا و غیر انبیاست که ایشون بیان کرد. خب آیا اینها فرقهایی است که یعنی از ویژگی‌های تجربه دینی انبیا به شمار می رود یا نه؟ خب حساب کنیم یکی. به چه دلیل شما می فرمایید که تجربه دینی در باب نبوت مربوط به انبیا از ویژگی اش این استش که از عالی ترین یا در درجه بالا یا بالاترین درجه یقین برخوردار است؟ اینجا دو تا سوال برای ما قابل طرحه. یکی این که اولا انبیای الهی همه در یک درجه نبودن، تفاضل در بین انبیا بوده، پس تعبیر به عالی ترین که نمیشود کرد، بگوییم عالی ترین، چون عالی ترین یک مصداق بیشتر نداره. بر اساس عقاید ما مسلمانان هم پیامبر گرامی اسلام است. ممکن است مسیحی ها که مسیح را بدانند یا یهودی ها که موسی را بدانند، فقط یک مصداق داره دیگه، عالی ترین. نهایتا شما باید بگویید درجه عالی از معرفت را داره، بس عالی ترین نمیشود گفت. که بگوییم هر بار در عالی ترین یقین تجربه دینی قرار بگیره، اون وقت نبوت است. اون یک مصداق بیشتر پیدا نمی‌کنه، بقیه انبیا چه میشه؟ پس باید بگویید در درجه عالی از یقین، یعنی یک تجربه است که درجه عالی، نه اعلا، عالی ترین نه، درجه عالی، یعنی یک یقینه که دیگه بالاخره هیچ تردیدی در آن راه نداره. خب این تعریف به عام است. غیر انبیا هم میتوانن اینجور باشن به لحاظ منطقی ها. ما چه دلیلی داریم که بگوییم غیر از انبیا نمیتوانند درجه عالی از یقین، یعنی معرفت شهودی، تجربه دینی، معرفت شهودی، یقین داشته باشند. یقینی که نداریم که مثل ادعا، بلکه دلیل برخلاف آن داریم. اولا این یک سخنی است بدون دلیل، صرف یک ادعا هست، دلیلی که نداره، که ارزش علمی نداره. علاوه که دلیل برخلافش داریم، مثلا امیرالمومنین علیه السلام نبی نیست، اما از نظر یقین لا کشف القطاع مزدت و یقینا. خب بر اساس اعتقادات ما شیعه مخصوصا، امیرالمومنین علیه السلام از نظر مقام یقین و معرفت بعد از پیغمبر عالی ترینه، پس از انبیای دیگر همشون مقامش بالاتره، یقین بالاتری داره. خب حضرت صدیقی طاهره، حالا این مصادیق ائمه ما اینطور برای از دیدگاه ما شیعه اینجوره. پس بنابراین این سخنی که ایشان بگویند که ویژگی تجربه دینی نبی این است که، یا تعبیر بکنیم به عالی ترین درجه یقین، یا بگوییم درجه عالی از یقین، هیچ کدومش درست نیست. نه اون عالی ترین رو میشود گفت، نه درجه عالی رو میشود گفت. پس این سخن که سخن درست نیست، خارج نمیتونه باشه که بحث یقین باشه. شجاعت هم همینطوره، یک حالت روحیست، طبعا ثمره معرفت هم میشه دیگه. شجاعت محصول درخت معرفت، همون یقین وقتی که حاصل شد، شجاعت هم برای انسان حاصل میشه. حالا از کجا شما ادعا میکنید که این انبیا اینجور بودن؟ هم اولا دلیل ندارد، ثانیا که طبق اعتقادات ما دلیل برخلافش هم هست. پس این ویژگی اول که ایشان گفتن که یک نوع یقین آوری و یقین زایی، شجاعت زایی هست، که خب این تعریف به عام است، نمیتواند تجربه دینی نبی را از غیر نبی متمایز بکنه. پس معلوم میشود که این نظریه مخدوشه دیگه، یعنی معلوم میشود نمیشود نبوت را یا وحی را از سنخ تجربه دانست صرفا، چون که اون وقت نمیتونه ما به امتیازی نداریم، باید یه تعریفی بکنیم از نبوت که بر اساس اون تعریف نبی از غیر نبی باز شناخته بشه. ملازمه فهمید؟ والا اگر اینجور تعریف بکنیم، تعریف وهم است، مانول اغیار نیست. خب میرسیم به ویژگی بعدی، مهمترین چیزی که آقای سروش تأکید روش داره، جای دیگری هم گفته، اون بحث مأموریته، که یعنی بله غیر انبیا هم از نظر تجربه دینی، یقین، شجاعت، اون صفات نفسانه روحی، اینها بگوییم که همانند انبیا هستن، اما در خصوصیت مأموریت به هدایت و اصلاح دیگران، این از امتیازات از مختصات انبیاست. خب عرض ما این هستش که حالا اولا دلیل این چیز، بخواه یک ادعاات انسان مطرح میکنه، باید یک دلیلی برش بیاره، که چه دلیل میفرمایید؟ که تنها انبیا بودن که تجربه دینیشان همراه با چه بوده؟ همراه با احساس مسئولیت و مأموریت. خود دلیلی که نداره که، صرف یک ادعا. علاوه بر این که مثل همون بحث قبلی، اگر به واقع رجوع بکنیم، واقع تاریخی، واقع عینی، نمونه هایی هست که کسان از تجربه، از مکاشفه، تجربه دینی هم نوع مکاشفه هست دیگه، از یک نوع مکاشفه تجربه دینی برخوردار شدن، احساس مأموریت هم می کردن، نبی هم نبودن، یعنی در بین صاحبان تجربه دینی غیر نبی نمونه هایی هست که اینا احساس مسئولیت می کردن در همون مکاشفه خلصه تجربه دینی، احساس کردن وظیفه دارن اقدام بکنن، اقدام هم کردن. حالا من یک نمونه اش رو یادداشت کردم براتون عرض بکنم. در کتاب تأملات در فلسفه اولا از دکارت، دکارت فیلسوف معروف فرانسوی، ترجمه آقای دکتر احمد احمدی. ایشان در مقدمه جناب آقای احمدی در مقدمه این کتاب که ترجمه کرده در شرح حال آقای دکارت این مطلب را آورده است، من خدمتتون میخوانم. شبی از شبهای پاییز در نوبورگ از شهرهای آلمان در حالی که در کنار آتش تفکر میکرد این دکارت و روش علمی تازه‌ای برمی‌شاید که بر او مکشوف شد، یعنی یک حالت برمی‌شاید که مکاشفه‌ای براش رخ داد و یک راه علمی برای او نمایان شد و همان شب سه مرتبه خوابهایی دید و تعبیر آنها را چنین کرد که خداوند او را به دنبال کردن آن رشته از تفکرات گمارده است. یعنی اول برای او یک طرح علمی در ذهنش تداعی شد، برق زد، جهش کرد. حالا همون تعریف که می دانید دیگه، دکارت آمد شکاکیت حاکم بر منتنی، شک منتنی در اون زمان بود، حاکم شده بود، کار به جایی کشیده بود که حکمت را به شکاکیت تعریف می کردن. منتنی می گفتش که حکیم انسان چی شک می کنه، اصلا انسانی که جذب داشته باشه فیلسوف نیست، حکیم نیست. طعن می زد بر فیلسوفان دوره قبل و ارسطویی و قرون وسطایی. حالا دکارت یک طرحی به ذهنش آمد، بعدا این را نامه نوشت به پاپ و ارباب کلیسا و من یه چیز تازه ای آوردم برای دفاع از دین و دیانت و خداپرستی و اینجور وارد میدان شد دکارت. اون این بود که مستحضر هستی. خب خیلی خوب، ما حرف آقای منتنی و دیگران شکاکان را قبول میکنیم، از شک شروع میکنیم دیگه، از اونجا هم گفت شروع میکنیم و گفت از دل شک به یقین میرسیم که رسید به شک میکنم پس هستم، پس معلوم شد که من هستم دیگه، در هستی هم که نمیتوانم تردید بکنم که همون که شما ها میگویید شک میکنم بهترین دلیل و روشنترین دلیل است بر موهم من هستم، از واقعیت نفس را اثبات کرد. بعد ادامه داد دیگه، حالا داستانی که مفصل هست، ادامه داد که من که به اصطلاح فکر میکنم میاندیشم یا شک میکنم، این هستی من خود بکنده هم نیست، خود اتکا هم نیست، از اینجا دست سراغ اثبات وجود خدا و بعد از اثبات وجود خدا برگشت به عالم طبیعت. عجیب است دکارت همه علما فیلسوفان عالم طبیعت رو امر بدیهی گرفتن، یه واقعیت هست دیگه. دکارت گفت نه، چون بناست که ما در همه چی شک کنیم دیگه و از شک میخوایم شروع کنیم، اصلا عالم طبیعت شاید نیست، ما خیال میکنیم. برگشت بعد از اثبات خدا عالم طبیعت را اثبات کرد. نظری فرمایید خب سه ضلع اساسی ایمان درست شد دیگه، هم من هستم، هم خدا هست، هم جهان هست، جهان اینا را اثبات کرد. مخصوصی هست که این طرح که به ذهنش آمد اجمالا خواب هم دید که مأموریت هم دارد که باید اقدام بکنه، بعد هم نویم نظر کرد بلیشون میگوید این رؤیاها به قدری او را مشعوف ساخت که روزهای بعد نمازی برای خدا و نمازی برای حضرت مریم به جا آورد و نذر کرد که حرم حضرت مریم را در لورتوی ایتالیا زیارت کند و در سال 1623 به این نذر وفا کرد. احساس مأموریت کرد دیگه. پس اینجور نیست که ما بگوییم تجربه دینی غیر انبیا هیچگاه با مأموریت همراه نبود. ممکن است شما به دفاع از جناب سروش بفرمایید که خب فرق است ما بین احساس مأموریت مثل آقای دکارت که محدوده، مأموریت در یک حیطه خاصیه، و مأموریتی که انبیا دارن که گسترده است، همه جانبه است، فراگیره، این قابل مقایسه نیست. پس یه قید میزنیم بگوییم که مراد آقای سروش این هست انبیا تجربه دینی دارن و تجربه دینی آنها با احساس مأموریت هدایت بشر در همه زمینه هاست، که این بشود از مختصات تجربه دینی انبیا. این هم افاقا نمی کند حتی. چرا؟ آیا مستنظر هستید که در بین ادیان، این ادیان زنده، ادیانی که هستن پیرو دارن، ادیان رسمی دنیا، دو دسته دین داریم؟ ادیان آسمانی، وحیانی، غیر وحیانی. این ادیانی که الان هستن به دو دسته تقسیم می شود. ادیان وحیانی و آسمانی مثل دین اسلام و دین مسیحیت و دین یهود، اینا میگن ادیان زردشت، اینا میگن ادیان آسمانی وحیانی. ادیان غیر آسمانی و غیر وحیانی مثلا مثل دین هم شد که بله بودا، بودیزم، جینیزم، بودیزم، حالا هندویزم که مادر این دو تا دین هست در ازای تاریخی، کنفوسیانیزم، نمیدونم از این دین ها دیگه، حالا اینا دین ها پیرو دارن، مخصوصا آیین بودا، آیین جین، آیین بودا، اینا پیروان زیادی دارن، خیلی پیرو دارن. اون وقت چجور پیدا شد اینها؟ سر حال تاریخی و پیدایش اینها اینجور برای سر بودا، برایش تجربه حاصل شد دیگه، یک حالتی برای اون رخ داد که بر اساس اون حالت که جنبه حالا قدسی و ماورایی و اینها داشت، آمد اقدام کرد که بشر هم دعوت کرد، طریقی را ابداع کرد برای هدایت و ساختن بشر، آن شده یک دین که در مقایسه با ادیان دیگر در حوزه حالا انسان سازی بالاخره ادعا داره دیگه. فرض بکنیم که یعنی تجربه های دینی از این مدل که در یک ساخت وسیع‌تری گسترده‌تری از امثال آقای دکارت هم هست بعدم در واقعیت رخ داده. حالا ما حقانیت و غیر حقانیت اینا کاری نداریم که، یعنی واقعیت رو بعد بررسی می‌کنیم. به نظرم این هم نمی‌تواند به ما هوه فارق بین نبی و غیر نبی، حتی اگر ما مأموریت رو گسترده بگیریم، خب چه بد بکنیم؟ به نظر می رسد که حرف حسابی اینه که اگر ما وحی را صرفا یک احساس و یک تجربه لخت و عریان توهی از معارف ندانیم، اینطوری که تجربه دینی معنیش این است که تجربه دینی بودیم در متن خودش این احساس هست، این شهوده، قوانین و قواعد و احکام و معارف و اینها که همراهش که نیست، که لا در ماهیتش که نیست، این از یه جای دیگه رو باید حاصل بشه. این از میفرمایید معارف و احکام منشأش خود اون تجربه نیست، یه باید یه منشأ دیگه ای داشته، حالا یا عقل است، خب عقلم البته محدوده، قد نمیده، پوشش نمیده همه این معارف و احکام دینی انبیا را. بس چی هست دیگه غیر از این؟ بگیم وحی هست، یعنی از عالم بالا از جانب خدای متعال در اختیار پیغمبر قرار میگیره. بله در حین وحی، در حین وحی ها، یعنی وقتی که میخواد معارف القا بشود شهودم میشود، تجربه دینی هم هست، قبوله، به نظر میفرمایید؟ یعنی ما به نبیم که در موقعی که میخواسته از حقایق معارف را خدا به او القا بکنه، البته تجربه دینی هم براش رخ داده، یعنی همون حالت شهود و احساس دینی، اون در حد بالا. اما این یک مقوله است، به عبارت دیگر مکاشفه، کشف عرفانی، اگر تعبیر عرفانی به کار ببریم، یک مقوله است، دریافت معارف و حقایق مقوله دیگر است، این چیز دیگه هست، وحی اوناست، وحی اون مکاشفه ها نیستش، میشه بستر یا مقارنه که حالا هرچه هست، یه رابطه ای داره البته، این وحی نیست. پس ما نمیتوانیم وحی را تفسیر بکنیم به چه؟ به تجربه دینی، چون تجربه دینی لیس الا الاحساس او العلم شهودی، بقیل از این که نیست که متن تجربه دینی ها. مفاهیم و معارف گفتی اونا همراه میتونه باشه، نه در متنش، خب همراه باشه سرچشمه میخواد، به منشه این میخواد، از کجا میاد؟ مفاهیم و معارف و احکام، دستورات، قوانین از کجا میاد؟ در متن تجربه دینی که نیست، این احساس لخت عریانه. از کجا میاد این منبعی میخواد؟ یا عقل است، عقلم که کافی نیست، محدوده، وهم نیست. این از فرموده پس وهم را نمیشود به تجربه دینی به این بیان که این آقا تفسیر کردن. اینا واقعا خیلی سجنگریه، خیلی سجنگریه، ساده کردن مسئله هست، دقت نکردن به عمق مسئله هست. ما بیان خیلی ساده وحی را تفسیر بکنیم به چه چیز، بگوییم این همون چیزی که امروز میگن تجربه دینی. نه آدم، تجربه دینی برای انبیا هست البته، بوده، اما وحی چیز دیگه است. طبق این فرمایش که شما، چون خدا آیه فروش متوجه شده که باید یک مابهل امتیازی بین النبی و غیر النبی باشه، اینا متوجه شده است. مابهل امتیاز را قرار داد یکی یقین که این اهم است، اختصاص به انبیا نداره. یکی هم مأموریت. حالا مأموریت هم اولا دلیل که نداره که ما بگوییم دیگران یک کسی آمدی میگو من احساس میکنم مأمورم به هدایت مردم، اینا بوده. ادیان غیر وحدانی هستن نوعا ریشه‌اش به همینا برمیگرده. یا کسانی که حتی مثلا چیز هستن به اصطلاح چیزها متنبی‌ها در طول تاریخ، متنبی‌ها چی میگفتن؟ متمهدی‌ها چه میگوین؟ چه میگفتن؟ نه من اینه دیگه، یعنی میان ادعا میکنن که حالا ما یه چیزی به اون الغا شده که ما احساس میکنیم باید بیان اقدام بکنیم. این حرفی فرمایی که این حرف ایشان حرف دو بزن. حالا البته بزرگان علمای ما، فلاسفه ما هم وقتی در باب نبوت صحبت کردن، در بر مقوله مأمور بودن من الله برای هدایت تأکید دارن. البته اینجور نیست که این دیگران، مثلا از جمله شیخ اشراق، من یک عبارتی از شما اینجا یادداشت کردم میگم خدمت شما. شیخ اشراق یه جا در کتاب تلویحات، البته این آدرسی که من دارم مجموعه مصنفات آثار شیخ را، شیخ اشراق را، مجموعهش را در 4 جلد چاپ کردن، خوبم هست. جلد اول صفحه 95 کتاب تلویحاته. ایشان وقتی که مشخصات خصال و ثلاث است، 3 خصلت را در باب نبوت بیان میکنه که یکی ارتباط با عقل فعال است و دریافت معارف، یکی آگاهی از مغیبات است، از حوادث ماضیه یا حوادث آتیه، یکم تصرف در هیولای عالم طبیعت و کارهای خارق العاده کردن، معجزات اینها. این خصال را که نام میبرد میگوید اینا لا یختص بالانبیا، این 3 اینا اختصاص به انبیا ندارد. بعضی از قد تجتمع فی اخوان تجرید، میگه اینا گاهی در اخوان تجرید، یعنی اهل تهذیب و تجرید نفس و تهذیب و اینا، به اصطلاح پیدا میشه، تأکید میکند روی اون مأموریت، میگوید وعلم ان الشرط الاول فی النبوه ان یکون مأمورا من السما به اصلاح نوع. میگه این اختصاص به انبیا داره. اخوان تجرید دیگه این مأموریت را ندارن. این بله، ولی اول هو ولی عمده، میگوید این همون عمده است در باب نبوت، ولی اون 3 تایی دیگه بقیه حاصل میشه. خب ما عرض میکنیم شیخ اشراق هم که معصوم نیست، فرمایشی فرمودن، همین فرمایش ایشان هم قابل ارزیابی است. میگوییم همونطوری که فرمودید اون 3 تا لا یختص به انبیا، خب حالا این هم در متن واقع از کجا بیاییم بگوییم؟ اگر یک کسی ادعا کرد آقا من هم مأموریت دارم، چکارش کنیم؟ این بله، ایشون اگر ما بیاییم بر اساس معجزات و غیره حوزه نبوت را، محدودی نبوت و نبی را ممتاز بکنیم، میگیم بله انبیا همه این مأموریت را داشتن. و در بین دیندارانی که دینداران راستین ها، بله کسی ادعا نمی کند که ما هم مأموری مستقل در عرض انبیا، اما واقعا خودش به ما حبه حبه نمیتونه این شاخص باشه. اما اگر اونطوری که ما عرض کردیم، شما در روایات هم نگاه کنید، روایات ائمه علیهم السلام، این نیومده، این بحث مأموریت اینها ویژگی حساب نشده است. باب الفرق بین النبی و الرسول و المحدث و الامام و المحدث، چهار تا روایت داره که قبلا بحث سابقا بحث کردیم، اینها این روی اینا تأکید نشده. عمده روی چگونگی دریافت معارف و چگونگی دریافت معارف از عالم ربوبی تأکید شده است. طبعا این حالا این فرمایش شیخ اشراق را من عرض کردم، کسی بگه آه ایشون هم گفته، خب بله ایشون هم فرموده، اینا که نمیتونه که ما بر اساس اینا بحث را ببندیم. این نکته اول. پس ما که نگفتیم، آخه ما که عرض کردیم چنین جسارتی نکردیم که بله البته اون که خون مسلم و بحث ما اتفاقا همین بحث هایی بله انگیزه غیر از انگیخته است. ما روی انگیزه ها اونجا بحث نمی کنیم، روی انگیخته ها بحث می کنیم، نظریه را بررسی می کنیم. حالا به هر انگیزه ای گفته شده، بارها این روایت را از حضرت امام صادق سلام الله علیه بنده خوندم که می فرماید مساکین القدریه ارادوا ان یصف الله تعالی بعدله فاخرجوه من سلطانه. ببینید مساکین القدریه ارادوا، انگیزه خیلی خوب بود، نمرش 20، ان یصف الله بعدله، عدلگرا بودن دیگه، طرفدار عدل بودن، راه را اشتباه رفتن، اخرجوه من سرقال، تفویض شدن. تفویض راه حلیست برای اینکه عدل الهی را توجیه بکنن، یک راهیست برای این، ولی خب تفویض غلطه، سلطنت الهی قدرت مالکیت الهی را محدود میکنه، معنیش است که کارها به انسانها تفویض شده. بحث امام همین هست، مثلا میگه متهم نمیکنه، الان بنده با شیخ اشراق که جای خود دارد مشخص هست، اکابر فلاسفه بزرگ اسلامی هست، امثال های دکتر سروش رو اما متهم نمی کنیم که چنان خدای نکرده انگیزه های ضد دینی داشته باشن. نه، حالا بحث ما این هست که این نظریه ها نظریه های نادرستیه بر انگیزه ای که مطرح شده باشه. بله، این در این جزوه ای که دادیم خدمت دوستان و حسای اشراقی تشریف دارن، اگر شما ندارید با ایشون هماهنگی بفرمایید، جزوه سال قبل را جزوه ای هست، این بحث اونجا آمده در این فصل فصلاش بیان شده، نسبتا مفصل هست. خب این یک نکته. هر می شود که نکته دوم داریم ارزیابی می کنیم، فرض کنیم جمعی دانشجو، ما هم می خواهیم اون نظریه جناب آقای دکتر سروش را برای اونا تبیین بکنیم. اول تبیین می کنیم، بعدا ارزیابی می کنیم. ایشان فرموده است وای همون تجربه دینی است. خب تجربه دینی چی هست؟ آیا میتواند وای تجربه دینی باشه؟ تا اینجا نه، نمیتواند. مطلب دیگری که باز نمیشود این تفسیر را پذیرفت این است که وحی نبوت مربوط به انبیا درش خطا راه نداره، در حالی که تجربه دینی خطا پذیره. قیاس اخترانی شکل دوم، استدلال ها نوعا اینجوریه دیگه، قیاس اخترانی شکل دوم تجربه دینی خطا پذیر است، وحی نبوت خطا پذیر نیست. پس تجربه دینی وحی نیست، یا وحی تجربه دینی چی؟ نیست دیگه. شکل دوم همیشه نتیجه سلبیه. خنین کب سانون اختلاف المقدمتین در کیف و کلیت الکبرا، این میشه شکل دوم. خب ممکن است که شما بفرمایید این مبنایی است، این استدلال شما یا اشکال شما مبناییه، روم مبنای شما وحی خطا پذیر نیست، آقای سروش مبنایی نیست. او اتفاقا وقتی که میگوید وحی تجربه دینی است و امر بشری است و اینا، یکی از نتایجی که میگیره همینه که این خطا پذیره. پس این مصادره به مطلوب رو مبنا هست، شما نمیتونید با این سخن او مبناش را رد بکنید، چون به این مبنا معتقده. نهایت میفرمایید این اشکال فل جمله، یعنی این سخن فل جمله درست است نه بل جمله، یعنی این دفاع را اگر از کسی از جنابای سروش بکنه فل جمله قبوله. حالا من میخوام از دوستان سوال کنم که این فل جمله قبول است چرا و بل جمله قبول نیست چرا؟ از بحث‌های سابق اگر ذهنتون باشه، از مباحث قبلی که داشتیم، باید بتوانید پاسخ بدهید. این حرف فل جمله قبوله، یعنی این دفاعیه تا حدی قابل قبوله، اما کامل نیست، یعنی همچنان اشکال بر نظریه ایشان وارد است، حتی رو مبناش. کدوم یکی از دوستان یادتون هست؟ خب این که میشه همون مبنا دیگه. حالا ما میخوایم بگیم تجربه دینی نیست چون خطا پذیر است، میگه خب من اتفاقا میگم تجربه دینی هست پس خطا پذیر است. این که ما نمیتونیم اینجوری استدلال کنیم. خب اعتقاد که داره که ملتزم هست، اما التزام داره دیگه. نه ببینید، شما میخواد بگید لازمه است این است که وحی را خطا پذیر بدانی و لیس کذلک. ایشون میگه من معتقدم که هست، ملتزم میشوم. وقتی به لازم ملتزم شد، اون وقت نمیتوانیم برش الزام بکنیم که بگیم آه اگر بگویی تجربه دینی است پس خطا پذیر است و تالی باطل. ایشون میگه نه، تالی باطل نیست، تالی درست است، من قائلم. قیاس نمیتوانیم بکنیم. همین که میگه تجربه دینی هم، چون از کنش تجربه هست. ما هم همینطوره دیگه، ما هم میخوام بگیم تجربه دینی نیست چون لازمه اش این است که خطا پذیر باشه، چون من به لازمه چیز قائلم. مبنا خلاصه اینجا این مشکل هست دیگه، مبنایشون ملتزم هست به این لازم. بنایی اگر بخواهید بحث کنید بله، یعنی بگویید حالا ما مبنای شما کار نداریم، ما اصلا این مبنا را قبول نداریم، ادله می آوریم برای صیانت وحی از به اصطلاح خطا، اما طبق مبنای خود او چی؟ شما هم تجربه دلیل بر خطا پذیر بودن میگیری؟ بسیار خوب. نه ایشان شما دارید نقد میکنید، ایشون میگه تجربه دینیه، شما میگید نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون خطا پذیر هست. نگهد من خواهد خب باشه، ایشون میگه باشه، چی میشه؟ ای قبول کردیم لازم را قبول نکرده؟ چی؟ خطا نداره؟ یقین روانشناختی باشه، یقین مستلزم با اون نیست که خطا رو پذیر نباشه، یقین داره، جهل داره، ولی کن خطا، جهل مرتب سوره، کسی که جهل مرتب دارد یقینش هم خیلی بالاست. ولی خب ناهاری این همون خطا پذیر بوده نبیده نفرمولید بالاخره. مبنا را رد میکنید شما، درسته؟ دو تا دو جمله میتونیم بحث بکنیم. اولا این که وحی خطا پذیر است باطل است، ادله مون رو بیاوریم. نه حالا اگر تجربه دینی هم باشد طبق گفتی حضرت عالی، باز میخوام بگیم طبق مبنای خودش هم این نقد ما باز وارده. این مهمه و آن این است، یادتون رفته مباحث از تاریخ الله سبحانه می فهمد علم شما تو آستینش باشه، مشتهد علمش تو آستینشه، علم شما تو آستین سن نیست. فرمودم که ایشان جناب آقای دکتر سروش فرق گذاشته ما بین وحی در حوزه مسائل تاریخی و طبیعی و وحی در حوزه مسائل مربوط به معارف و عبادیات. ایشون این مقدار فرق گذاشته. اگر آمده بود گفته بود که تمام گزاره‌های وحیانی و معارف وحیانی همش خطا پذیره در همه حوزه ها، ملاحظه می‌فرمایید؟ بله، این استدلال نمیشه برایشون بکنی اینجور. ولی ایشون فرق گذاشته، تفصیل قائل شده، خطا پذیر بودن را منحصر کرده است به حوزه گزاره‌های تاریخی و طبیعی. اگه یادتون باشه قبلا مطالبشون نقل کردیم که گفتن در باب طبیعت و تاریخ علم پیغمبر از علم زمان خودش بالاتر نبوده یا دلیل نداریم بالاتر بوده. بعدم گفتن لذا میبینیم که مثلا مطالبی در قرآن پرسون هست که گفتی ایشان ها دارن گفتی ایشون نقل میکنه که علم امروز میگه که اینا خلاف است و چه. ولی در مسائل متافیزیک مثلا گفت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا گذاشت کنار. و عجیب هم هستا، حالا این یک نکته، اگر این نکته را بگم تأمل در حرفای آقای سروش گاهی عجیب اشتباهات ایشون را برملا میکنه. ایشون اونجا که تعبیر کرده است اینها را سرچشمه وحیانی براش قائله. کدوم ها را؟ همین معارف متعالی را. میگه اینا همش از وحی نشأت میگیره ولی خطا هم نداره. پس اون بقیه از کجا آمده؟ اون مطالب مربوط به تاریخ و طبیعت از کجا آمده؟ یعنی گویی اونجا آمده وحی را محدود کرده به حوزه معارف متافیزیکی، خداشناسی، عبادات، امثال اینا. ناخواسته ها، یعنی به ذهنش آمده است که وحی که امر قدسی است دو بخش کرده، یعنی قرآن و مطالب پیامبر دو بخش میشه، گویی یک بخشش وحی است از عالم بالا آمده، خطا هم نداره اون. یه بخش دیگریش گویی اصلا وحی نیست، اینا یافته های مثلا عادی خود پیغمبر از این خطا هم داره. در هر صورت این عرض من این است که چون آقای سروش یک پارچه مطالب قرآن و غیر قرآن را خطا پذیر ندانسته تفسیر کرده، خب باز این نقض ما وارده. میگه ما اگر تجربه دینی باشه، تجربه دینی به ما هوه فرقی ندارد که این حوزهش تاریخ باشه، طبیعت باشه، هر چی که میخواد باشه. پس بنابراین اینم اشکال دوم در نظریه ایشان را ادامه‌اش را بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.